أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالية لهذه المرحلة على نحو لا يمكن الرد عنها عقلا إلى آخر. دوستان عزیز، بحث ما در باب سلب منجزیت حد اقلی از علم اجمالی تمام شد. دو دیدگاه در مسئله مطرح شد. یک دیدگاه از مشهور که معتقد بودند سلب منجزیت حد اقلی از علم اجمالی عقلن ناممکنه، و یک دیدگاه هم از آن شهید صدر که معتقد است این سلب عقلاً ناممکنه. عقلاً این نکته را جلسه قبل حواله کردیم به این جلسه از جلسه قبل حواله کردیم به این جلسه پیرامون این که چطور شهید صدر با وجود این که سلب منجزیت از علم اجمالی را عقلاً مخدوش می داند، از نگاه عقلا مختل می بیند، با این حساب تعبیری که به کار برده در کتابشون اینه، فرماید که بله، می‌فرماید که و بذالک نسبت حرمت المخالفت القطعیت للعلم الاجمالی عقلن، و بذالک نسبت حرمت مخالفت القطعیت للعلم الاجمالی عقلا. ببینید رفقا، ببینید دو نکته پیرامون مبنای شهید صدر بخوام خدمت دوستان عرض بکنم. از نگاه آقای صدر منجزیت علم اجمالی عقلیه، اما عدم امکان سلب این منجزیت از علم اجمالی عقلائیه. علم اجمالی به حکم عقل منجزه، اما سلب این منجزیت از علم اجمالی به حکم عقلا ممکن نیست. دقت بکنید چطور. بخش اول، ببینید منجزیت علم اجمالی از دید شهید صدر عقلی، این قصه مربوط میشه به همون قاعده حق و طاعه. قاعده حق و طاعه، طبق قاعده حق و طاعه مرحوم شهید صدر معتقد است عقلن حق و طاعه ماهیت کاملا عقلی داره، حکم عقله. طبق قاعده حق و طاعه مصنف معتقد است عقلن هر مرتبه ای از مراتب انکشاف حکم منجزه. به بیان دیگر، تکلیف به هر درجه که برای مکلف مکشوف بشود به حکم عقل منجزه، مگر اینکه خود اون مکلف یعنی مولا ترخیص در این تکلیف بده، خودش بگه من این تکلیف رو برای تو مباح کردم از حیث مخالفت. الزام بر امتثالش رو برداشتم، مگه خودش بگید یک کاسه از آشتاختر نمیشه شد. خب خوب دقت بکنید. رفقا ببینید، اینجا سخن از علم اجمالی به تکلیفه که میشه علم تفصیلی به جامع تکلیف. علم تفصیلی به جامع تکلیف، از این مرتبه انکشاف بالاتر میخوای نسبت به جامع تکلیف که علم داشته باشی. اینجاست که بر اساس قاعده حق و طاعه منجزیت علم اجمالی چریختیه؟ بفرمایید. منجزیت علم اجمالی عقلیه، عقلیه، همونطور که منجزیت همه مراتب انکشاف تکلیف عقلیه، فرقی نمی کنه، همشون عقلیه. و همین پایه و اساس ایشون می فرماید به ذالکه نسبت حرمت المخالفت القطعیت للعلم الاجمالی عقلن. حرمت مخالفت قطعیه میشه منجزیت حد اقلی. علم اجمالی در حد اقلش بخواد منجز فرض بشه، یعنی موجب حرمت مخالفت قطعیه با تکلیف معلومه به اجمال بشه. معنیش اینه. اثبات میکنیم حرمت مخالفت قطعی علم اجمالی را، ببینید اثبات میکنیم منجزیت حد اقلی علم اجمالی را. با چه اثبات میکنیم؟ با عقل. و چه قاعده ای؟ و چه مبنایی؟ حق و طاعت. و همین روشنی. واضح شد؟ خب. بند اول که فکر میکنم ابهامی در قضیه نیست. فقط یه سوال. پس این ارتکاز عقلایی که ایشون میگه این وسط چه کاره بود؟ شو ارتکاز عقلا بست قصه رو. ها ببینید، ارتکاز عقلا نقشی در منجزیت علم اجمالی نداره. ارتکاز عقلا اثبات میکنه نهایت، خوب دقت بکنید، اثبات میکنه نهایت عدم ورود ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال را. عدم ورود ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال، همین ارتکاز عقلایی مانع میشه از این که ادله اصول مؤمن تمام اطراف علم اجمالی رو در بر بگیرن، منجزیت حد اقلیش رو هم از بین ببرن. مانع از این میشه. پس در واقع ارتکاز عقلا با ممانعت از شمول ادله اصول مؤمن نسبت به تمام اطراف علم اجمالی، در حقیقت اثبات میکنن عدم ورود ترخیص از مولا را در موارد علم اجمالی به تکلیف. همین، در موارد علم اجمالی به تکلیف اصل منجزیت علم اجمالی را اثبات نمی کنه. همین پایه و اساس بگیم منجزیت علم اجمالی عقلیه، اما عدم امکان سلب منجزیت از این علم اجمالی عقلاییه. این عدم امکان عقلاییه به جهت ممانعتی است که ارتکاز عقلا میکنه از شمول ادله مرخص نسبت به جمیع اطراف علم اجمالی. به بیان دیگر، به جهت اون ممانعتی است که ارتکاز عقلا از اطلاق ادله اصول مؤمن نسبت به همه اطراف علم اجمالی داره. به جهت اون ممانعتی است که این ارتکاز و مقالات. بفرمایید.
مثلا اینجا حکم عقل مردد نمیشه که مثلا ردی از شارع نیاد؟
مردد بشه؟ نه. ببینید، حق و طاعه دو بند داره. اینو بارها گفتیم، انشاءالله که دیگه ابهامی نباشه. در بند اول میگه هر مرتبه انکشافی منجز تکلیف منکشفه، این یک. در مرتبه دوم میگه این تنجز منوط به عدم ورود ترخیص از مولای تکلیفه نسبت به تکلیف. دو بند داره، یک بند اثباتی، یک بند سلبی تعلیقی. پس حق طاعت در تمام تکالیف منکشف هست، الا این که ترخیصی برسه موجب سقوط حق طاعت بشه و تکلیف رو از تنجز بیاندازه، مگر اینجور بشه. شو حتی تاجب علم تفصیلی هم همینو قائله، میگه انکشاف علم تفصیلی، معلقه و عدم ورود ترخیص از سوی مولا. اما چه کنیم که این ترخیص به شکل واقعی بخواد بیاد، تلاعن با تکلیف معلوم به تفصیل نداره، به شکل ظاهری بخواد بیاد ممتنع ذاتی نیست، ممتنع وقوعی، مخاطب پذیرشش رو ندارد. مخاطبی که قاطع به تکلیف است به تفصیل ظرفیت قبولش رو ندارد. اینجوری. خب حالا میخوام یه چند تا اسم اینجا برای دوستانمون توضیح بدیم. رفقا ببینید، همه اصولیون علم اجمالی رو سبب حرمت مخالفت قطعی دانستند، یعنی قائل به منجزیت حد اقلیت. نزاعی تو این قصه نیست. اگر نزاعی هست در امکان یا عدم امکان سلب این منجزیت، در امکان یا عدم امکان سلب منجزیت. مشهور قائلند عقلن سلب منجزیت از علم، هر جا میگی منجزیت حد اقلی مقصوده ها، سلب منجزیت از علم اجمالی ممکن نیست، عقلن ممکن نیست. این مال مشهور. مصنف میگه عقلاً ممکن نیست، عقلاً سلب منجزیت از علم اجمالی ممکن نیست. برخی ممکنه، این برخی رو من نشناختم، برخی ممکنه بگن سلب منجزیت از علم اجمالی هم عقلا ممکنه و هم عقلا. پس مشهور میگن عقلا ممکن نیست، آی صد میگه عقلا ممکن، عقلا ممکن نیست. برخی ممکنه بگن هم عقلا و هم عقلا ممکنه. سه دیدگاه در قضیه تصویر شده. قول اول و دوم رو یعنی قول مشهور و مصنف رو علیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی مینامیم. علیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی، این از این. یعنی چی؟ خوب دقت بکنید. تعبیر علت در کلمات علما ناظر به علت تام است. هر وقت میگن این علت آن است، ناظر به علت تام است، مگر اینکه خلافش اثبات بشه، خصوصا اگه در مقابل مقتضی به کار ببرن که مقتضی میشه علت ناقصه. نهایت جزء مهم علت ناقصه رو میگند مقتضی. خوب دقت بفرمایید. مشهور علیت در موردشون کاملا صدق میکنه. چطور؟ اینها میگن که به حکم عقل، علم اجمالی جز یعنی موجب حرمت مخالفت قطعی است. به حکم عقل علم اجمالی منجز، و به حکم همین عقل هیچ چیزی نمیتونه این منجزیت رو از علم اجمالی سلب کنه، از علم اجمالی سلب کنه. معناش چیه؟ معناش این است که از دید اینها وقتی علم اجمالی بیاد، علت تامه حرمت مخالفت قطعی آمده، علت تامه حرمت مخالفت قطعی. چون شما دیگه منتظر چیزی لازم نیست بمانید. عقل میگه علم اجمالیت منجز، و همین عقل میگه امکان سلب منجزیت از این علم اجمالی نیست. پس همین که علم اجمالی آمد، منجزیت ردخور نداره، حتما میاد. به این میگن علیت. علیت رو اگر بخوایم به مبنای شهید صدر نسبت بدیم، تسامح میخواد. واقعیتش این مقداری باید تسامح کنیم. چطور؟ دقت بفرمایید. چطور؟ رفقا ببینید، از نگاه مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه، همین که علم اجمالی میاد وسط، به حکم عقل منجزه، اما سلب منجزیت از این علم اجمالی عقلا ممکنه. نهایت با ارتکاز عقلا نمی سازه، با ارتکاز عقلا. غیر از اینه؟ نهایت اینه. اگر بخوایم به دیدگاه ایشون نسبت علیت بدیم، شاید بشه اینجور گفت، بگیم به محض این که علم اجمالی میاد، دیگه به ارتکاز عقلا نباید به دنبال مانعی از این علم اجمالی گشت، به دنبال مانعی از این علم اجمالی گشت. عقلا به ارتکاز خود، چون سلب منجزیت از علم اجمالی را بر نمی تابند، وقتی علم اجمالی به تکلیف یافتند، اون رو علت تامه تنجز تکلیف قلم داد میکنن. در حقیقت ما از دریچه ارتکاز و عقلا به قصه نظر میکنیم، نه از دریچه عقل. از دریچه عقل خوب عنایت بکنی، دیگر آقای صدر رو بخوای آنالیز بکنی، شایسته عنوان علیت نیست، شایسته عنوان اقتضا. مقتضی وقتیست که بتواند از اقتضا بیفتد به واسطه وجود مانع. یعنی مقتضی فلان چیزه، یعنی لولا المانع اون چیز محقق میشه با وجود این، لولا المانع. میگن آتش مقتضی سوزاندن است، به شرط اینکه مانعی مثل ماده ضد احتراق یا رطوبت وجود نداشته باشه، لولا المانع. از نگاه آقای سعد قصه لولا المانعیه، اگر دریچه عقل بهش نظر میکنی. چون عقل میگه علم اجمالی منجز تا وقتی که ترخیصی در مخالفت با تکلیف معلوم بالاجمال نرسیده باشه. با این ترخیص ممکنه برسد، دیده آقای سعد مشکلی نداره. تا وقتی نرسیده علم اجمالی منجزه، پس علم اجمالی میشه مقتضی تنجیز لولا مانع ترخیص، لولا مانع ترخیص. اما اگر دریچه عقلایی به قضیه نظر بکنید، خب علم اجمالی که عقلا منجز، عقلا هم منجز قلم دادش میکنن، بحثی درش نیست. اما چون عقلا سلب این منجزیت رو از علم اجمالی بر نمیتابند، ممکن نمیشه مرند، میگن هر جا که پای علم اجمالی به میان باز شد، گو این که علت تامه تنجیز محقق شده است، دنبال وجود و فقد مانع نگرد، مانع به ارتکاز و عقلا معدوم تلقی میشه. لذا اینجا با یه تسامح عنوان علیت رو اطلاق میکنیم بر دیدگاه شهید صد. خب حالا دیدگاه کی مونده رفقا؟ اون دسته ناشناخته ای که مدعیند نه عقلن و نه عقلان سلب منجزیت از علم اجمالی ممکن ناممکن نیست، سلب منجزیت ناممکن نیست. این دیدگاه رو تعبیر میکنیم به اقتضا. اقتضا بگیم طبق این دیدگاه علم اجمالی مقتضی حرمت مخالفت قطعی است. اصحاب این دیدگاه معتقدند که علم اجمالی فی نفسه یه همچین اقتضایی دارد، یه همچین پتانسیلی دارد که حرمت مخالفت قطعیه را کف دست مکلف بنهد، اما به شرط اینکه مانعی در مقابل این علم اجمالی به اسم ترخیص سر بر نیاورد و وجود همچین مانعی نه عقلا و نه عقلا ناممکن نیست. لذا حتما شما وقتی علم اجمالی داشتید هم عقل و هم عقلا به شما میگن یه جستی بزن، یه نگاهی بکن ببین ترخیصی آمده یا نیامد. نسبت به دیدگاه مشهور عقل میگفت گشتن نمیخواد، ترخیصی نیامد. نسبت به دیدگاه شهید صد عقلا میگن گشتن نمیخواد، مانعی نیامده. اما طبق دیدگاه سوم هم عقل هم عقلا توصیه میکنند مشفقانه که گشتی بزن ببین آیا مانعی آمده است یا نیامده.
چون جلسه‌ای
که علیت اقتضا
شده
خب آقای صد ناظر به عقلا وقتی حرف میزنه و بعد هم ارتکاز عقلا مانع قرینه در مقابل ادله اصول مؤمن قرار میدهد، ناظر به اثبات سخن گفته. فقط چند خطی بخون میخواد فضامون زمینی بشه. و یسمى الاعتقاد به منجزیت العلم الاجمالی لهذه المرحله. کدوم مرحله؟ حد اقلی، این در سطح حرمت مخالفت قطعیه نامیده می شود اعتقاد به منجزیت علم اجمالی نسبت به حد اقل قصه علا نحو منجزیت به نحوی که لا یمکن رد او از این منجزیت، به تعبیر دیگه سلب این منجزیت، ردش بشه سلبش، عقلا دیدگاه مشهور، عقلائیان دیدگاه شهید صد. یسمى بالقول بعلیت العلم الاجمالی الحرمت المخالفت القطعیه، بهش میگیم قول بعلیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. گفتم حرمت مخالفت قطعیه اسم دیگه چیه؟ منجزیت حد اقلی، علت تامه منجزیت. علیت ناظر به علت تامه است، مگه خلافش اثبات شه؟ خصوصا این وقتی در مقابل اقتضا استعمال بشود که اینجا شده، یعنی علت تامه است به این معنا که به محض اینکه علم اجمالی میاد وسط دیگه شما دنبال وجود مانع نمیگردید. حالا یا عقل میگه مانعی نیست یا عقلا میگن مانعی نیست، تمام. یا عقل بنا بر عدم مانع میگذارد یا عقلا بنا بر عدم مانع میگذارد. بینما در حالی که یسمى الاعتقاد به منجزیت العلم الاجمالی لهذه المرحله الاقلیه، مع افتراز امکان رد از این منجزیت، با این فرض که امکان رد هست از این منجزیت عقلن و عقلائیت، حالا کی قائله من نمیدونم، بالقول متعلق به یسمای خط بالا، این اعتقاد نامیده میشود به نظریه اقتضاء علم اجمالی حرمت مذکوره، یعنی حرمت مخالفت قطعیه را. واضح شد؟ ها؟ خب یه دوستان نکته اینجا بگم، دوستان من نکاتی در ذهنشون هست. دوستان نکته یک، مرحوم آیت الله صدر رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله صدر در کتاب حلقاتشون دیدگاه خودشون رو نسبت به منجزیت حد اقلی علیت نام نهادند. علیت در حالی که خود ایشون در تقریرات خارج اصولشون اونجور که هست علیت رو منکر شدند، قائل به اقتضا گشتند، قائل به اقتضا، یعنی می‌فرمایند که علم اجمالی در هر دو مرحله تنجیز، هم در مرحله اقلش هم در مرحله اکثرش، در هر دو مرحله تنجیز مقتضیه نه علت تامه، مقتضیه. ببینید رفقا، مباحث الاصول قسم دوم جلد یک صفحه 576 تقریرات آی صدر از آیت الله صدر کاظم حائری، مباحث الاصول قسم دوم جلد یک صفحه 576، بحوث هم نگاه بخواید بکنید، بحوث جلد 4 صفحه 154. خب حالا خوب عنایت بفرمایید، این تعارض در عبارات ایشون چجور میشه حل کرد؟ تا حدی در کلام حقیر حل شد. اطلاق واژه علیت بر نظریه شهید صدر رفقا به تسامح عقلایی باید صورت بگیره، نه به دقت عقلی. اونی که در بحوث میفرمان از دریچه عقل فرمودن، اونی که در دروس میفرمان از دریچه عقلا فرمودند، این تفاوت قصه ماست. والا اینکه مثلا عقلا به ارتکاز خودشون نتونن ورود ترخیص در تکلیف معلوم بالاجمال رو بپذیرن، معناش استحاله ورود این ترخیص نیست، معناش استحاله ورود این ترخیص نیست. بنابراین همچنان پای وجود مانع در قصه بازه. پس علم اجمالی نیاز به عدم مانع دارد که شما نهایت با ارتکاز عقلا عدم مانع رو اثبات کردی. لذا تعبیر دقیق رو در بحوث باید دید نه در دروس. این از این. نکته دوم رفقا ببینید، از نگاه شهید صدر، از نگاه شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف، علم اجمالی در سطح حرمت مخالفت قطعی با مانع ارتکاز عقلا مواجهه. خوب عنایت بکنید، با مانع ارتکاز عقلا، معناش اینه که این ارتکاز عقلا اطلاق ادله اصول مؤمن رو پس میزنه، اجازه نمیدهد که ادله اصول مؤمن همه اطراف علم اجمالی را پوشش بدهد. و بر همین اساس منجزیت را از علم اجمالی سلب کند. پس ایشون ارتکاز عقلا رو یک قرینه گرفته بر تقیید اطلاق ادله اصول مؤمن، عملا یک قرینه گرفته. حالا ممکنه تعبیر قرینه رو آقایون به کار نبرن، از حیث فنی دایی انصراف کنن، بگن به ارتکاز عقلا ادله اصول مؤمن منصرف است به شبهات بدوی، نه شبهات مقرون به علم اجمالی. ممکنم چیزی بگم، منتها رفقا خوب دقت بفرمایید، اگر ما یک خطابی داشته باشیم ترخیصی که نه به اطلاق، که به صراحت شبهات مقرون به علم اجمالی را در بر می گرفت، موارد علم اجمالی را پوشش میداد، اینجا دیگه مشکلی وجود نخواهد داشت برای شمول اصل مؤمن نسبت به تمام اطراف علم اجمالی و به تبع سقوط این علم اجمالی از تنجیز. این ادعا راجع به بعضی از اصول مؤمن میشه کرد، مثل بعضی از ادله اصالت الحل. اصالت الحل بگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، حتی تعلم انه حرام بعینه. حسب ظاهر این حدیث این است که غایت این حلیت علم تفصیلیه به حرمته. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بفرمایید بعینه. غایت چی میشه؟ علم تفصیلی. آقای صد اگر واقعا یه همچین معنایی رو بپذیرد در این احادیث هل، ناچاره که از دیدگاه خودش عقب بنشینه، یعنی باید بپذیرد که شارع مقدس در موارد علم اجمالی هم ترخیص داده، چون ارتکاز عقلا نهایت به این جهت بود که اینها اغراض تکلیفی را اهم از اغراض ترخیصی می دانستند. خب اینجا شارع مقدس صریحا یاد عقلا میده که نه، میتونه قصه کاملا برعکس باشه، اغراض ترخیصی اهم از تکلیفی باشه. به ارتکاز عقلا خیلی چیزها مخالفه با احکام شارعه، شارع میاد اینها رو از خطاهای ارتکازیشون برحذر میداره، اصلا وظیفه شارع اینه، یکیش هم همین. بنابراین رفقای صدر اگر اثبات بشه که ادله اصول مرخص صریح در موارد علم اجمالیه، دیگه نمیتونه مانع سلب منجزیت از علم اجمالی بشه، دیگه نمیتونه. حالا شو ملتزم به این معنا میشه یا نه، بحث دیگه است ها، یه بحث دیگه است. خب نکته سوم رو هم بگم. نکته سوم رفقا ببینید، ما اینجا گفتیم که مشهور قائلند به علیت علم اجمالی نسبت به منجزیت، اما نسبت به منجزیت حد اقلی. همین مشهور نسبت به منجزیت حد اکثری که در سطح وجوب موافقت قطعی است، نه صرفا حرمت مخالفت قطعی، دیدگاهشون رو از علیت به اقتضا تنزل دادن، از علیت به اقتضا، که در واقع میگن علم اجمالی علت منجزیت حد اقلی است، اما مقتضی منجزیت حد اکثری. به بیان دیگر اینها معتقدند، خوب دقت بکنید، سلب منجزیت حد اقلی از علم اجمالی عقلا ممکن نیست، اما این سلب نسبت به منجزیت حد اکثری عقلا که هیچ، عقلا هم ممکن که هیچ، حتی واقع هم شده است. موارد متعددی رو انشاءالله خواهیم داشت که دوستان خواهند دید علم اجمالی هست اما منجز حد اکثری، یعنی موجب وجوب موافقت قطعیه نشده. مثل خروج بعض اطراف از محل ابتلا، مثل این که شبه غیر محصوره باشه به این شکل، مثل این که یک طرف منجز به منجزی قبل از علم اجمالی شده باشه، این جور موارد باعث میشه که وجوب موافقت قطعیه سلب بشه. اما بحث وجوب موافقت قطعیه کی میاد؟ مال اینجا نیست. این بحث رو انشاءالله باید در مبحث اصول عملی مطرح بکنیم که آیا علم اجمالی موجب وجوب موافقت قطعیه هست یا نه؟ چون وقتی موجب وجوب موافقت قطعیه هست از دید مشهور که اصل براءت بعض اطرافش و تمام اطراف رو نمیشه، بعض اطرافش رو شامل نشه، اگر اثبات بشه که اصل مؤمن، اصل مرخص، اصل عملی بعض اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشود، همونطور که تمام اطرافش شامل نمیشه، وقت اینجاست که علم اجمالی میشه سبب برای منجزیت حد اکثری، موجب وجوب موافقت قطعیه میشه، احتیاط تام از شما میخواد. اما اگر ثابت شد که این اصل عملی گوشه ای از اطراف علم اجمالی رو گرفت، بعض اطراف علم اجمالی رو شامل شد، اینجاست که علم اجمالی دیگه از شما وجوب موافقت قطعیه نمیخواد، نهایت حرمت قطعی نکن. همین این بحثش انشاءالله باید بعدن بکنیم. و اما المرحله الثانیه فیقع الکلام عن این مرحله در مباحث اصول عملیه. گفتم چرا اصول عملیه، گفتم چرا انشاءالله تعالی اونجا انشاءالله این بحث رو باید عنوان کنیم. خب یه نفس عمیقی مرحمت بفرمایید، یک نفس عمیق. میخوام یه نکته هم به عنوان نکته چهارم بر نکات قبلی بیفزایم و وارد بحث بعدی بشم. این نکته رفقا سوال بعضی از دوستانه، فرق بین حجیت منسوب به قطع و حجیت منسوب به سایر موارد قطع از مراتب انکشاف چی؟ انکشاف مراتبی داره دیگه، از دید شهید صد هم قطع حجت یک و هم بفرمایید ها سایر مراتب انکشاف، سایر مراتب انکشافی که به حد قطع نمیرسند حجت. فرق اون حجیتی که به قطع نسبت داده میشه و این حجیتی که به سایر مراتب انکشاف منسوب میشه چیه؟ رفقا حجیت قطع هر دوان است، یعنی هم منجزیت رو دارد اگر به تکلیف تعلق داشت و هم مؤذریت را، هم مؤذریت را. اما حجیتی که به سایر مراتب انکشاف نسبت داده میشه فقط منجزیت، دیگه مؤذریت رو در بر ندارد طبق دستگاه شهید صد، طبق دستگاه شهید صد. این از این دو سلب منجزیت، سلب منجزیت از موارد از موارد قطع به تکلیف ممکن نیست عقلا اگر تفصیلی باشه این قطع و عقلا اگر اجمالی باشه این قطع. سلب منجزیت از این قطع عقلا یا عقلا جائز نیست، بسته به اینکه این قطع تفصیلی باشه یا اجمالی. اما نسبت به سایر مراتب انکشاف عقلا و عقلا جائزه، بلکه واقع، اصلا واقع شده. شما زند به تکلیف هم داشته باشید، از دید شهید سعد به حکم حدیث رفع ما لا یعلمون این تکلیف مزنون منجز به حساب نمیاد. واضحه؟ این هم فرق چندم؟ دوم. چون آدم خوب گوش کنی هستی، فرق سوم هم بگم برات. رفقا ببینید، هرچه مرتبه انکشاف بیشتر بشه قبح مخالفت بیشتر میشه، به بیان دیگر منجزیت شدت پیدا میکنه. به همین اساس مخالفت با تکلیف مقتوع بسیار قبیح تر از مخالفت با تکلیف مشکوک و موهومه. هرچه درجه انکشاف بیشتر منجزیت قوی تر، قبح مخالفت افزون تر. منجزیت از دید آقای صدر یک ماهیت مشککه، نه متواتی، یعنی شدت و ضعف میگیره، شدت و ضعف میگیره. بگو
توی عقاب که تأثیری نداره.
چرا؟ اگر کسی با تکلیف مقتوع مخالفت بکنه استحقاق عقاب بیشتری خواهد داشت تا بخواد با تکلیف منجز مزنون یا مشکوک مخالفت بکنه.
این دوباره برمیگرده به همون اشکال معروف که عقاب و ثواب منوط به اموری میشه که در اختیار مکلف نیست.
عزیز من، به هر حال او مخالفت کرده، بابت مخالفتش عقاب میشه، مکه تحت اختیارشه که. شما اگر مخالفت بکنید با تکلیف قطعی، به جرم این مخالفتی که تحت اختیار شماست عقاب میشه. کجا خواهش از اختیاره؟ بله، مراتب کشف دست انسان نیست، اما مخالفت که دست انسانه، که شما به هر حال مثل اینکه با یک حرمت شدیده مخالفت بکنید، مثل قتل نبی خدا رو خدای نکرده مرتکب بشید. تو وقتی که با یک حرمت مثلا خفیفه مخالفت بکنید، اینکه مثلا بیاید مالی از اموال فرد محترم الاموالی رو خدای نکرده سرقت بکنید، خیلی فرق بین این حرمت و اون حرمت، خیلی فاصله است. خب دوستان، بحث بعدی حجیت القطع غیر المصیب و حکم التجری. دو تا مبحث در یک تیتر خلاصه شده، حجیت القطع غیر المصیب یکی و حکم التجری. به جهت ارتباط تنگاتنگی بین این دو تا مبحث بوده، ایشون تلفیقش کرده، یه عنوان تلفیقی هم براش انتخاب کرده. رفقا ببینید بحث نسبتاً مهم و مفیدی داریم در قالب مقدمه، در قالب مقدمه. گاهی قطع رفقا، گاهی قطع مصیب است و گاهی قطع مصیب است، چون اصابه را دو معناست، اصابه را دو معناست. گاه مصیب است به این معنا که مطابق واقع است، گاه مصیب است به این معنا که بر اساس متناسبی استوار است. حالا توضیح میدم. رفقا، به تعبیر عربی میگن اصابه، اصابت القطع. ما همینو استفاده میکنیم، اینجا میاریم. اصابت دو معنا داره، یک دو معنا داره. یک، اصابت قطع با واقع، یه معنا اصابت قطع با واقع به این معنا که آنچه که قاطع بدان قطع یافته است در واقع ثابت باشه. به بیان دیگر، قطع قاطع مطابق با واقع باشه. معنی اول، طبق این معنا اگر قطعی مصیب بود بهش میگن علم. علم بالمعنی الاخص همینه که فقط به قطع مصیب اطلاق میشه، و اگر قطعی مصیب نبود بهش میگن جهل مرکب. اولین معنای اصابه در واقع مطابقت قطع با واقع، مصیبه به این معنا میشه علم، غیر مصیبش میشه جهل مرکب. اما دومین معنا، گفتم اصابت قطع با واقع اولیو، حالا دومی رو دقت بکنید، اصابت قاطع در قطع خود، اصابت قاطع در قطع خود. در واقع اونجا اصابت و صفت قطع قرار دادم، اینجا صفت قاطع. آقا یعنی چی؟ به این معنا که قاطع بر پایه و مستند متناسب با قطع قطع پیدا کند، بر پایه و مستندی که متناسب با قطع قطع پیدا کند. این به بیان دیگر، بین قطع او و سبب حصول این قطع یک رابطه منطقی، یک رابطه عقلایی وجود داشته باشه، یک رابطه عقلایی. اگر یه همچین اتفاقی بیفته به این قاطع میگن مصیب، به این قاطع میگن انه مصیب فی قطعه، یعنی بر اساس یک پایه ای که تناسب با حصول قطع داشت قطع پیدا کرد. اما اگر نه، پایه و اساسی که سبب حصول قطع برای او شده بود نزد عقلا مفید زن بود نه قطع، اما این بابا به جهات خاصی به جای اینکه از این اساس زنزا زن پیدا کنه قطع پیدا کرد، یک روحی زنگوریز مثلا داشته، اینجور شده، میشه دیگه، بعضی این مدلیه. خب عوامل مثلا روحی میتونه اثر داشته باشه، برای اینکه بحث ملموس بشه، پدر مادرها راجع به خوبی بچه هاشون خیلی زود قطع پیدا میکن، شاید تو روحی اثر گذاره، بچه هم خیلی گله، به خدا خیلی پاکه، قد زود یقین میکنن که حد نداره. از اون ور راجع به خصم و دشمن و حالا بچه های خاشو، خلاصه این مقدار از اون ور خیلی سخت آره یقین میکنن به خوبی. اون خوبه؟ نه واقعا اون خوبه؟ کجاش خوبه؟ با بچه به این گولی، نه آقا، نه نمیشه، شما اینا نمیشه، با ما زندگی کردم. حالات روی خیلی اثر داره. حالا حالات روی که ممکنه مقطعی باشه نسبت به مورد خاص، یا ممکنه دائمی باشه، اصلا در فطرت طرف نهادینه شده باشه، اصلا یکی زود باور باشه، آدم زود باور از این اسبابی که نهایت برای عقلا زن افاده میکنه قطع به دست میاره. ما داریم از این آدم هایی که بهشون میگن قطع، اصطلاحا زود باور، تون 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 یقین میکنه. معمولا هم اینها رو با افراط باید بشناسید. تو همین عرصه سیاست هم زیاد بودن اشخاصی که وقتی چپ بودن یک تندی بودن که حالا به جلوش رو بگیر، وقتی راست شدن یک تندی شدن که عظیم رو بیری قشن کنن، یه وقتی یعنی هر دفعه رو مرز حرکت کردن، هیچ خط تعادل رو نگه، چون عقلشون ذهنشون نمیتونه یک حد وسط رو انتخاب بکنه، نمیتونه احتمالات مختلف در قضیه رو رصد بکنه. اینا همیشه باید قاطع باشن، یا قاطع به این ور یا قاطع به اون ور. خود این دیدن احتمالات مختلف یک توانمندی ذهنی میخواد که هر کسی نداره. خب رفقا دقت بکنید، اگر قطعی مصیبه به این معنا بود، گفتیم صفت قاطع اما به تسامح به قطع هم نسبت میدیم، اگر قطعی مصیبه به این معنا بود، آقای سعد ازش تعبیر کرده به قطع موضوعی، نه یقین موضوعی. چون قطع موضوعی اصطلاح مشهور داره در مقابل قطع طریقی با اون خلط میشه، ایشون گفته یقین موضوعی به جای قطع یقین رو گذاشته که با اون فرق بکنه، یقین موضوعی. و اگر قطعی به این معنا مصیب نبود، ایشون گفته قطع ذاتی، قطع ذاتی، تعبیر ذاتی به کار بود. این دو اصطلاح رو در کلمات آقای سعد بشناسید، این دو اصطلاح رو در کلمات آقای سعد بشناسید. موضوعی یعنی چی؟ ذاتی یعنی چی؟ موضوعی رو فقط در کلمات آقای سعد ناظر به عربی روزه، یعنی منطقی، یعنی عقلایی، یعنی واقع گرایانه، واقع گرایانه. عربی روزم به همین معنا جلو میره. به تعبیر دیگه هرچه که مبتنی بر پایه و اساس درستی است بهش میگن موضوعی. مثلا ایشون در تعریف علم اصول وقتی مشهور میگن العلم بالقواعد الممحده استنباط الحکم الشرعی، در حلقه ثانیه یک اشکالی میگیره نسبت به این تمهید که شما میگید قواعد ممحد. این تعبیری که شما به کار بردید دست ما ضابط موضوعی نمیده. تعبیرشون تو حلقه ثانیه اینه، ضابط یعنی معیار، هر تعریفی برای ارائه ضابط آمده، آمده از ضابطی به دست بده، مسائل علم و از غیر علم تمییز بده، مسائل علم رو منضبط کنه. ضابط چیز خاص توش نداره، اما میگه ضابط موضوعی، یعنی ضابطی که بر یک پایه و اساس درست استوار باشد به دست نمیده. اینجا اصولی بودن شی مبتنی شده بر تدوینش در علم اصول، یعنی اول باید در علم اصول تدوین بشه تا بعد پسوند اصولی به خود بگیرد. از این جهت پایه درستی به دست ما نمیده. پس موضوع یعنی مبتنی بر یک پایه درست، معقول، منطقی و عقلایی. ایشون میگه یقین موضوعی یعنی چی؟ یعنی یقین مبتنی و قطع مبتنی بر پایه درست. از اون ور رفقا ذاتی در کلمات آقای سعد خیلی به کار میره. ذاتی به معنای امروز عربیش، نه اینکه همه جای سعد گفته باشه ذاتی به این معناست ها، یا گفته باشه موضوعی به اون معناست، نه. میخوام بگم موارد استعمال شایعی در معانی روز عربی داره، در معانی روز عربیش. ذاتی یعنی شخصی. ذاتی یعنی چی؟ یعنی شخصی. هر چیزی که مبتنی بر خصوصیات شخصی فرد باشه میگن این ذاتی اوست. قطع ذاتی یعنی قطعی که مبتنی بر خصوصیات شخصی است، بر پایه‌های شخصی است، نه عقلایی و منطقی. به جهت اون حالت روحی، اون حب شدید، اون بغض شدید، ها، به اون جهاتی که قطع پدید آمده، لذا ایشون میگه قطع ذاتی. روشن شد بچه تسمیه؟ یه چند خط بخونیم. حجیت القطع غیر المصیب، بحثی که اینجا میخوایم بکنیم و فردا باید بهش بپردازیم همینه که آیا قطع غیر مصیب حجت یا نه، و همچنین حکم تجری که آیا موجب استحقاق عقاب تجری یا نه. هناک معنیان معناست دیگه، میشه معنیان. لل اصابت احد هما، اصابت قطع با واقع. ببینید اصابت قطع صفت چی قرار داد؟ قطع. به معنا کون المقتوع به ثابتن فی نفس الامر، مقتوع به در نفس الامر ثابت باشه. حال نفس الامر بشه چی؟ متناسب با خودش. ول آخر اصابت القاطعه، نمیگه اصابت القطعه، شد چی؟ قاطع. فی قطعه به معنا انهو کان یواجهو مبررات، به این معنا که این قاطع مواجه بشود با مبررات. تبریر یعنی توجیه، مبرر یعنی موجه، توجیه کننده، معناش اینه. میتونید شما یه مقدار فراتر برید بالاش بنویسید عوامل اسباب، عوامل اسباب توجیهات هم بنویسید اشکال ندارد. به این معنا که قاطع مواجه می شود با عوامل اسباب و توجیهات موضوعی، موضوعی یعنی منطقی عقلایی، مواجه میشه با پایه‌های موضوعی منطقی عقلایی درست. لحاظ القطع، آها، ولم یکن متأثرن به حالت نفسیتن، و متأثر نیست به یک حالت روحی. حالت نفسی یعنی وضعیت روانی، در عربی روز میگن حالت نفسی یعنی وضعیت روانی. متأثر نیست یعنی مبتلا نیست به یک حالت روانی خاصی که بهش میگیم مثلا زود باوری. و نحو ذالک، نحو این حالت نفسی از عوامل مثل همون حب شدید، بغض شدید. حب شدید باعث میشه که به نفع احبائتون زود قطع پیدا کنید، بغض شدید باعث میشه که علیه اعدائتون زود قطع پیدا کنید. همینقدر بسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.